آسیب‌ها و رذائل رو به سمت خودمون میاریم. و نکته این دوم این بود که در نهایت باعث آبروریزی خودمون میشه. یعنی منی که امروز خیلی راحت دیگران رو قضاوت میکنم و خیلی راحت عیوب دیگران رو در مرعای دید دیگران قرار میدم، خدای تبارک و تعالی قول داده، وعده داده که خودش مشغول میشه، عیب‌های من رو آشکار میکنه و به قول استاد آبروم در نهایت میره. حواستون باشه این دو تا نکته در کنار نکاتی که در برنامه قبل عرض کردیم، آسیب‌های جدیه که قضاوت کردن برای ما میاره. یکی باعث آبروریزی خودمون میشه و دوم ما رو در معرض خطر قرار میده. امیدوارم که انشالله همه ما بتونیم این رذیله اخلاقی رو از خودمون دور کنیم. تا برنامه آینده، خدا نگهدار.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. دیده را زین سرمه بینا کن، بینا کن، کمال این است و بس. کمال این است و بس. همنشینی با خدا خواهی اگر در عرش رب، همنشینی با خدا خواهی اگر در عرش رب. در درون اهل دل جا کن، در درون اهل دل جا کن، کمال این است و بس. پند من بشنو بجز با نفس شوم بسرشت. با همه عالم مدارا کن، کمال این است و بس. با همه عالم مدارا کن، کمال این است و بس. چون به دست خیشتن بستی تو پای خیشتن، هم به دست خیشتن واکن، کمال این است و بس. هم به دست خیشتن واکن، کمال این است و بس.
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
توی یه ماه منو بستری کردی، ممنونم. گفتی گرسنگی بکشم، تشنگی بکشم، شاید آدم بشم، اما زود تموم شد.
دعای وداع میخوایم بخونیم از طیف سجادیه، دعای وداع مفصل، دعای 45.
فنحن مودعو وداع من از فراقه علی.
خدایا با این ماه وداع میکن، وداع من از فراقه علینا، اما نه از این وداع، وداع کسی که خیلی سخته ما از او جدا بشیم.
خیلی سخته وداع کردن باش، مانند کسی که با عزیزش میخواد خدا بزی کنه،
مانند ودای کسی که جداییش بر ما بزرگه، اولاد شما میخواد بره خارج، چقدر سختی این میخواد بره، فراقش خیلی سخت.
به غم منا و اوحشنا انصراف و عنا و غم منا قصه دارم،
و غم منا و اوحشنا، ودای کسی که ما رو به غم و قصه انداخته و وحشت داره، انصراف و عنا، ما الان وحشت داریم که این ماه میخواد از دست ما بره،
وحشت دارم، دارم باش خدا بزی میکنم،
نمیدونیم تا سال دیگه زنده ایم یا نه. قصه بالاتر این که نمیدونیم ما در این ماه آمرزیده شدیم یا نشدیم، اینم یه قصه. نمیدونیم کاری کردیم که خدا ما راضی شده باشه، نمیدونیم، اینم یه قصه.
و اخرجنا به خروج ایمن سیاتنا، ما را از گناه دیگه بیرون بیار، خسته شدیم.
حالا چند تا از سلام ها بگم.
السلام علیک ما کان اطول کل المجرمین و احیبک فی صدور المؤمنین.
السلام علیک ما کان اطول کل المجرمین، سلام بر تو، چقدر طولانی بودی بر روز خورا، برای اونا یه سال گذشت. مجرمین مقصود کسانی که مجرم به این بودن که روزه نه، ولی اونایی که روزه گرفتن پیرو اول ما بودا، می چه زود گذشت.
السلام علیک ما کان احرسنا بالامس علی و اشد شوقنا قدن الی.
السلام علیک ما کان احرسنا بالامس علی، سلام بر تو، چقدر ما دیروز نسبت به تو حریص بودیم تا ماه تمونه شده بود روز آخر، چقدر حریص بودیم. و اشد شوقنا قدن الی، و شوق ما فردا که تو از دستمون میری نسبت به تو زیاد میشه. تازه قدر ما رمزون که میفهمیم روز عید فطر. ایدا ایدا که ماه خوبی بود، که ماه خوبی بود. خوابیدن ثواب عبادت، نفس کشیدن ثواب تسبیح، دعای ابو حمزه، دعای افتتاح، دعای سحر، نماز شب، گریه زاری.
ما بدبختیم چون او اقبال کرد بر ما دیگه، او اومد داره میره.
ما خیال میکنیم روزهایی که گرفتیم مثلا ما رو میبره به چه روزه ای عوض شدیم. خوش به حالت اونایی که عوض شدن، فرق کردن با اول ما، ولی اونایی که درجا زدیم، من که خودم مایوسم، از خودم واقعا مایوسم، نمیدونم عوض شده، خودم شک دارم.
السلام علیکی یا فاطمه الزهرا،
بی بی میفرماید ثم اتیت نحو الکتاب و قلت السلام علیک یا ابتا یا رسول الله اتاذن لی ان اکون معکم تحت الکساب.
حدیث کسا رو ببینید، موقعی که جبرئیل سوال می کند یا رب و من تحت الکساب، حضرت حق نمیگه پیغمبر و دخترش، اینو نمیگه.
فقال عز و جل هم اهل بیت النبوه و معدن الرساله هم فاطمه.
میگه فاطمه تو و ابوها، محور رو فاطمه قرار میدهد، فاطمه است و پدرش، فاطمه است و شوهرش، فاطمه است و دو فرزندش.
والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل اهل الارض.
به فرموده پیامبر در حدیث کسا، اگر این حدیث خوانده شود رحمت می آید، ملائکه نازل می شوند، غم از غمگین برداشته و حاجت حاجتمند روا می شود.
ولا مغموم الا و کشف الله غمه ولا طالب حاجت الا و قضى الله حاجته. یا علی مولا یا مولا مولا.
در مکتب عشق پیر استاد علی، عالم همه بنده اند و آزاد علی.
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین
منشور امیر،
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که هستی نام از او یافت، فلک جنبش زمین آرام از او یافت. سلامی صمیمانه عرض می کنیم به شما همراهان ولایت مدار و پیروان حضرت علی علیه السلام و روزی پر از برکت و خیر رو براتون آرزو می کنیم. دوستان عزیز، با سومین برنامه منشور امیر که به بررسی نامه‌های امیر المؤمنین علی علیه السلام در نهج البلاغه می پردازه در خدمت شما معارف دوستان هستیم. انشاءالله که تا پایان این برنامه ما رو همراهی می فرمایید.
یا علی و یا علی و یا علی.
همراهان فرهیخته، در برنامه گذشته منشور امیر حجت الاسلام و المسلمین محمد علی خزائنی به بیان محورهای نامه اول امیر المؤمنین علی علیه السلام در نهج البلاغه پرداختن و یکی از محورهای نامه اول نهج البلاغه رو حقیقت کشته شدن عثمان بیان کردند. استاد محمد علی خزائلی در برنامه امروز درباره جنگ جمل و علل مخالفت طلحه و زبیر با حضرت علی علیه السلام مطالب بیشتری مطرح می‌کنند، از جمله اینکه جنگ جمل جنگ مخالفت با عدالت علی علیه السلام بود. با هم صحبت‌های این بزرگوار رو میشنویم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. بحث ما در پیرامون نامه اول حضرت امیر بود به مردم کوفه. نکته قابل توجهی که باید در این خطبه گوش زد شود و حضرت هم به آن اشاره میکنند این است که جنگ جمل در حقیقت میشود گفت ریشش اون تمرد نابجایی بود که امثال طلحه و زبیر با حضرت داشتن. اول که خوب بیعت کردن با اون بزرگوار، همونطوری که خود حضرت هم اشاره می کند می فرماد برای بیعت با من رو آوردید مثل رو آوردن نوزاییده ها، و اونایی که تازه به دنیا آمدن چطور نسبت به مادرشان توجه و عاطفه دارن، شما هم اینطور بودید، ولی کم کم از بیعت کناره گرفتید و به گوشه رفتید و در حقیقت کمال رغبت رو در این بیعت داشتید، اما الان بیعت شکن شدید، با اینکه اللحاظ نسبی هم با من خیشی داشتید. این گله ایست که حضرت از طلحه و زبیر میکنه، و وقتی که به حضرت علی علیه السلام خبر رسید طلحه و زبیر به طرف بصره، البته متاسفانه به تحریک ماویه برای خونخواهی عثمان حرکت کرده و اون بزرگوار رو به جنگ تهدید کردن. درباره طلحه ابن عبیدالله خود حضرت فرمود که من به وعده پروردگار به یاری نمودن بر دشمن اطمینان دارم و تهدید به جنگ برای کسی است که از مرگ بترسد و یقین به مرگ نداشته باشد. به خدا قسم طلحه برای خونخواهی عثمان نرفته. جالبه که حضرت بررسی میکنن زوایای این خروج رو، داعیه خونخواهی رو، و قسم به خداوند هم یاد میکنه که اینا برای خونخواهی عثمان نرفته و ایشان خواسته که با گردآوری لشکر به عنوان خونخواهی عثمان مردم رو به غلط بیاندازد و کارو بر مردم مشبه بکنیم. حالا اگر کسی بپرسد که علت این پیمان شکنی چه بود؟ از طرفی خب اینها خونخواهی عثمان رو مطرح کردن، با حضرت امیر پیمان شکنی کردن. بعد عرض کنیم که حضرت علی نسبت به تقسیم بیت المال و صدقات و زکوات و همچنین غنایم جنگی بین افراد به طور تساوی رفتار می کردن و سوابق اشخاص اینها هرچند ارزش داشت در اسلام، در مبارزات، ولی حضرت اینها رو در نظر نمی گرفت، خصوصا اون زمان که وضعیت اقتصادی مردم خوب نبود، هر کس بر حسب اون حقی که داشت حضرت بیت المال رو به او تقسیم می کرد. و به هر حال عده‌ای با تندی به حضرت اعتراض کردند و می پرسند چرا عطا و بخشش رو میان مردم به سویت تقسیم می کنید. اینا عادت کرده بودند از او حاتم بخشیایی که در زمانهای قبل وجود داشت و اشخاصی که سبقت در اسلام یا سبقت در جنگ داشتن یا از اشراف و بزرگان بودن، اینا انتظار داشتن که حضرت بیشتر به اونها برسه. اما سنت و روش پیامبر اکرم این بود که در تقسیم بیت المال در بین مسلمانان فرقی وجود نداشته باشد و حضرت روی معنی مصر بودن، تکیه می کردن و اونهایی که خوب انتظارات بیجا داشتن وقتی دیدن که دور و بر حضرت نمیتونن ترفی ببندن، اینها سر از مخالفت برداشتن، عده‌ای به معاویه پیوستن و یه عده هم از روی دلسوزی البته خدمت حضرت اومدن و گفتن بله شما مثلا سوابق اشخاص رو لحاظ کنید، اینها رو قانع کنید که دست از خشونت بردارن. حضرت هم در جواب قاطع فرمود که شما دستور میدید که من ستم کنم، من در حقیقت نمیتونم نسبت به خلق خدا ستمی روا بدارم، اگر شما روز و شب هم رفت آمد بکنید من همون طوری که خدا و پیغمبر خواسته رفتار میکنم. قرآن میفرماید ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. اسراف و مصرف بیجا نداشته باشید، مال در غیر رضای خدا نباید صرف بشه. اگر بیت المال امکانات در اختیار شخصی بود، در اختیار مقامی بود، اون نمیتونه حاتم بخشی بکنه، نمیتونه بیجا مصرف بکنه، باید توزیع عادلانه باشد و نسبت به اشخاص این رعایت بشه که ان جمیع المال لجمیع المجتمع، همون طوری که مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه فرموده همه مال برای همه مجتمع هست، برای همه انسان ها هست. در هر صورت حضرت حاضر نشدن این خواسته های نابجا رو جواب بگن و یکی از عوامل عمده مخالفت طلحه و زبیر همین بود که نمیتونستن عدالت حضرت رو تحمل بکنن. اینا هر موقع هر چه خواسته بودن گرفته بودن. حالا یک بار مواجه شدن با حضرت علی که در واقع حاضر نمی شود یک ذره از بیت المال نابجا به دیگران بدهد. این بود که مخالفت ها رو شروع کردن و جالب که خود حضرت هم وقتی به اعیان و اشراف نامه نوشت، مردم کوفه رو دعوت کرد برای جنگ با طلحه و زبیر، فرمود من اونگونه حقیقت رو برای شما بازگو می کنم که گویا خودتان ناظر صحنه بودید. فرمود ان الناس تعنوا علیه، من چه تقصیری داشتم در کشته شدن خلیفه سوم؟ این مردم بودند که تعنوا علیه، بر او تن زدند و به هر حال حرفهایی درباره او زدند. فکنت رجلا من المهاجرین، من یه شخصی از مهاجرین بودم که از مکه به مدینه هجرت کرده بود و در مدینه بودم، از مدینه به مکه رفتم، هجرت من یک هجرت ساده‌ای بود و از مهاجرین به حساب می آمدم. هجرت اصلی من از مکه به مدینه صورت گرفت و من اینطور بودم که اکثر استعتابه، بسیار می شد که من از مردم می خواستم که از او راضی باشن و با او کنار بیان، یا نه اکثر استعتابه یعنی من از خود اون خلیفه سوم میخواستم که مردم رو راضی بکنه، جوری رفتار نکنه که باعث نارضایتی و خشم مردم بشه. این تعبیر اکثر استعتابه تعبیر بلندی است. استعتاب از ماده عتبا هست، عتبا به معنای رضا و خوشنودیه، یعنی من از مردم میخواستم که از او راضی باشن یا از او میخواستم روشی را در پیش بگیرد که مردم ازش راضی بشن. ولی متاسفانه توجهی نکرد، کار به جایی رسید که مردم خونشان به جوش آمد و ریختن سر خلیفه سوم و او را از بین بردن. و من ذره‌ای در این مسئله دخالت نداشتم. اقل عتابه، من طوری بودم که عتاب او رو در حقیقت تا می شد کم می کردم. نمی خواستم چیزی بگم که باعث شورش و آشوب بشه یا خلیفه کشی باب بشه. تا می شد خواستم او رو اصلاح کنم. و طلب تو من القوم العتباله، من از مردم خواستم که ازش راضی باشید، حالا اونم کم کم اصلاح بشه. خب این اقدامات مهمی بود که حضرت علی داشت در رابطه با اسکات مردم، ولی کار به جایی رسید که به هر حال خود خلیفه سوم سبب چنین شورشی شد و جوری شد که نتوانستن این سیل عظیم رو کنترل بکنن.
امیرالمؤمنین مولا علی، علی امیرالمؤمنین مولا علی، علی امیرالمؤمنین مولا علی، علی امیرالمؤمنین مولا علی، علی.
اما طلحه و زبیری که الان داعیه خونخواهی عثمان رو دارن، متاسفانه اینها خودشان در قتل ایشان سهم داشتن، مردم رو تحریک می کردن و حالا چطور شد که با اون تندروی هایی که داشتن در صدد انتقام خون خلیفه سوم برآمدن. اون تندی هایی که اون موقع از خودشان نشان دادن، این طلحه و زبیر سیر و حرکتشان یک سیر با استراب، به تعبیر قرآن قلوب یومئذ واجفه، وجیفی که حضرت تعبیر میکنه قلبهایی که روز قیامت اینها ترسان و مضطرب هستند. و گویا طلحه و زبیر نقششان یک نقش عجولانه و شتاب زده بود در رابطه با تحریک مردم. و ارفق و هداعهم العنیف، آهسته ترین سوق دادنشان سخت راندنشان بود. و ارفق و هداعهما در حقیقت العنیف، یعنی اگر ادعا میکردن ما هم کاری نبودیم، نه اینها بی خود میگن و هرگز او رو نصیحت نکردن و از در خیرخواهی بر نیامدن، بلکه مردم رو تحریک میکردن. و حالا نقش متاسفانه همسر پیغمبر هم به تعبیر حضرت و کان من عایشه فیه فلتت و غضبن، نقش همسر پیغمبر هم نقش یک غضب ناکی بود، یه شخصی که با غضب با قضیه برخورد میکنه، طوری بود که در این قصه نقش داشت. فاتیه له قوم قتلوه، گروه مردم برای کشتن ایشان آماده شدن. حالا شما ببینید مثل روز روشن، کسانی که در این فتنه نقش داشتن در رابطه با کشتن خلیفه سوم، ببینید کیا بودن و حالا همینا دایه خونخواهی دارن. خب بعد از آن حضرت می فرماید که و با یعن ناس غیر مستکرهین ولا مجبرین، یا با یعن ناس غیر مستکرهین ولا مجبرین. خب مردم رو که من اجبار نکردم به بیعت، مردم با من بیعت کردن در حالی که هیچ اجبار و اکراهی در کار نبود، بل تائین مخیرین، اونا با رغبت و میل با اختیار بیعت کردن. و من هم تا می شد به هر حال مردم رو به اتحاد و یگانگی و برادری دعوت کردم. و الانم که الان است باز نظر من همینه.
یا مرتضی علی، یا مرتضی علی.
دوستان عزیز، تا کنون بخشهایی از محورهای اساسی نامه اول امیرالمؤمنین بیان و حقایق بسیاری آشکار شد. انشاءالله همواره در ظل الطاف ائمه معصومین علیهم السلام باشید. خدا یار و نگهدارتون.
در مذهب ما کلام حق ناد علی، ناد علی. طاعت که قبول حق شود یاد علی. از جمله آفرینش کون و مکان، مقصود خدا علی و اولاد علی.
نامه های نهج البلاغه موضوع نکته هایی بود که از زبان حجت الاسلام خزائلی در برنامه منشور امیر شنیدیم که انشاءالله شنیده باشید، مورد استفادتون هم قرار گرفته باشه. بازپخش این برنامه هم ساعت 11 و 15 دقیقه امروز داشتن به 12 اردیبهشت ماه تقدیمتون خواهد شد. به ساعت 2:55 دقیقه رسیدیم. ضمن التماس دعا دعوت میکنم شنونده برنامه عارفانه باشید و مناجات خمس اشعر رو با نوای مرحوم حاج عباس صالحی زمزمه کنید.
ادعونی استجب لکم، بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را.
عارفانه مناجات المطیعین.
اللهم ألهمنا طاعتك وجنبنا معصيتك ويسر لنا بلوغ ما نتمنى من ابتغاء رضاك وأحللنا بحبوحة جنونك واغشى عن بصائرنا سحاب الارتياب واكشف عن قلوبنا أغشية المرية والحجاب وأزهق الباطل عن ذمائرنا وأثبت الحق في سرائرنا فإن الشكوك والظنون لواضح الفتن ومجدرة لصف المنائح والمنان.
خدایا، خداوندا، توفیق طاعت و بندگیت را نصیب من کن و از نافرمانی و معصیت دور من گردان و در رسیدن به آرزوی من که جلب رضای توست یاری من فرما و در میان بهشت های خیش قرار مانده. از دیدگان ما ابرهای تردید را پراکنده ساز و پرده های شک و ابهام را برطرف نما و از ضمیر و نهادمان باطل را دور کن و حق را به جای آن در درونمان ثابت گردان، زیرا که شک و گمان بد مایه فتنه و تیر کننده بخشش های پاک و زلال توست.
اللهم احملنا في سفن نجاتك ومتعنا بلذيذ مناجاتك و اورد نام یا ذا